ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را میشنوید که جعفر احمدی میزبان آن است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. رهبر طالبان هبت الله اخوندزاده در پیام عید فطر حالات فعلی افغانستان را فرصت طلایی برای وحدت و آشتی خوانده است. او افزوده است که در افغانستان امنیت بهبود یافته و شریعت نیز تطبیق شده است. او بر تلاش‌ها برای رشد اقتصادی و از بین بردن فقر نیز اشاره کرده است. همچنین او از مردم خواسته است که گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره فقر و مشکلات اقتصادی را باور نکنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا هشدار داده که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. همچنین اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که امسال 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بار دیگر گفته که هرچند سلاح‌های باقی مانده در افغانستان کهنه شدند، اما امریکا ممکن است درخواست بازگرداندن آنها را مطرح کند. ترامپ در یک نشست درباره زنان بدون نام بردن از کسی گفته است که به افغانستان میلیاردها دلار کمک کرده و ممکن است آن را پس بگیرد. رئیس جمهور امریکا پیش از این نیز چندین بار گفته بود که سلاح‌های باقی مانده از امریکا را از طالبان پس خواهد گرفت. او ارزش این سلاح‌ها را 7 میلیارد دلار برآورد کرده بود، اما طالبان گفتند که سلاح‌های باقی مانده از آمریکا را به عنوان غنیمت جنگی می‌دانند و آنها را به هیچ کس باز نخواهند گرداند. یک محموله میوه خشک از غرب افغانستان از طریق خط آهن تازه فعال شده که هرات را با ایران و سپس اروپا وصل می‌کند به ترکیه و اروپا انتقال داده شده است. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان در هرات، این محموله شامل 200 تن میوه خشک به ارزش حدود 1,200,000 دلار است که پسته، بادام، کشمش و جلغوزه را در بر می‌گیرد. این خشکبار از سوی یک شرکت خصوصی افغان آماده شده و از طریق خط آهن هرات خواف ارسال گردیده است. این نخستین محموله تجاری بود که در حضور سرکنسول ایران در هرات به مقصد ترکیه و اروپا فرستاده شد. سفارت ایران در کابل در خبرنامه گفته است که این دهلیز به رشد اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد. خط آهن هرات خواف یک مسیر مهم تجاری برای افغانستان محسوب می شود که این کشور را به بازارهای بزرگ صادراتی متصل می کند. مقامات طالبان گفتند که تنها در 3 ماه گذشته بیش از 35 هزار تن کالا از طریق این مسیر انتقال یافته است. زلزله به شدت 5.2 درجه مقیاس ریشتر امروز پنجشنبه هفته حمل برخی از مناطق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی هند مرکز این زلزله را در شمال غرب افغانستان و در عمق 180 کیلومتری زیر زمین اعلام کرده است. هنوز تلفات و خسارت از این زلزله گزارش نشده است. حکومت پاکستان به رهبری شهباز شریف تصمیم گرفته است که ضرب الاجل 31 مارچ برای خروج مهاجران غیر قانونی افغان را تمدید نکند. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که وزارت داخله این کشور در نشست اعلام کرده است که حکومت برای اجرای این ضرب الاجل تاکید دارد و مهاجران غیر قانونی را از کشور اخراج خواهد کرد. پیش از این اسلام آباد درخواست حکومت طالبان برای تمدید مهلت اقامت افغانهای ساکن در اسلام آباد و راولپندی را رد کرده بود. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی را لغو کند. در همین حال از حکومت ایالتی خیبر پختونخوا خواسته شده است که سوابق تحصیلی دانشجویان افغان را تا 27 مارچ ارائه کند. گفته شده که این معلومات به دیتابیس بخش امنیتی اتباع خارجی افزوده خواهد شد. پاکستان ادعا میکند که این اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور ضروری است، زیرا حملات تروریستی افزایش یافته است. بر اساس گزارش رادیوی دولتی پاکستان تا کنون حدود 880 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگشتند. و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر امروز پنجشنبه اعلان کردند که پاکستان باید فوراً فعالان حقوق بشر بلوچ را آزاد کرده و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه معترضان مسالمت آمیز را متوقف کند. این کارشناسان گفتند که آنها به دقت گزارش های مربوط به دستگیری ها و ناپدید شدن های اجباری فعالان بلوچ در ماهای اخیر را دنبال کرده و نگرانی های خود را از تشدید خشونت ها در روزهای اخیر ابراز کردند. آنها همچنین نگرانی های خود را از افزایش اقدامات علیه کمیته وحدت بلوچ ها که از حقوق اقلیت بلوچ دفاع می کند اعلام کردند. این اقدامات پس از حمله جدایی طلبان بلوچ به قطار مسافربری در 11 مارچ 2025 شدت گرفته است. پس از این حمله تعداد از فعالان شناخته شده حقوق بشر وابسته به کمیته وحدت بلوچ توسط سازمان ضد تروریسم پاکستان بازداشت یا ناپدید شدند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در گزارش تازه به تهدیدهای گروه‌های مثل شبکه القاعده، گروه داعش و تحریک طالبان پاکستان اشاره کرده است. این گزارش ارزیابی سالانه تهدیدها در 25 مارچ منتشر شده. در گزارش آمده که شاخه‌های داعش از جمله خراسان و شبکه‌های وابستان در تلاش هستند تا بر غرب از جمله ایالات متحده حمله کنند. بر اساس گزارش، القاعده همچنان قصد دارد ایالات متحده و شهروندان آمریکا را از طریق شاخه های خود هدف قرار دهد. در گزارش ماه فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده بود که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تنها تهدید به افغانستان نیست، بلکه به تهدید به کشورهای همسایه این کشور نیز مبدل شده. اما در گزارش تازه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده به خطرهای احتمالی از افغانستان اشاره نشده. خطر این گروه ها چقدر جدی است؟ برای بحث بیشتر در این مورد از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون، و محمد رادمنش، معاون پیشین سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و آگاه امور نظامی دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز، بسیار تشکر از شما. مخاطبان عزیز، شما هم تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس با برنامه را تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. خب جناب شریفی، بیاین با شما آغاز بکنیم. حتما شما این گزارش مفصل 30 صفحه‌ای را مطالعه کردین. در این گزارش آمده که هرچند داعش شکست خلافت فیزیکی خود را در سال 2019 تجربه کرد و 3 رهبر اصلیش را در سالهای 2022، 2023 و 2025 از دست داد، اما داعش همچنان بزرگترین سازمان تروریستی اسلامی در جهان محسوب می شود و تلاش دارد با حملات گسترده جایگاه خود را حفظ بکنم. چیست تحلیل شما؟
سلام عرض می کنم خدمت شما، جناب جنرال سبرادمنش و تمام شنونده های محترم. در قسمت داعش ببینیم که این گروه در سراسر دنیا 11 ولایت داشت از ابتدا. از جمله 11 ولایت داعش، امروز تنها 2 ولایتش فعال است. سایر ولایات در حالت یا کاملا از بین رفتن یا یک قسمتش بی نهایت تضعیف شده. این 2 ولایت که فعال است کدام است؟ یکیش داعش خراسان هست که در همین منطقه افغانستان، پاکستان و آسیای میانه و ایران امروزی را به اصطلاح ساحه فعالیت دارد. و ولایت دومی که واقعا فعال هست داعش در آفریقای غربی است که او مقرش در نایجیریا هست، اما در اون کشورهای غرب آفریقا فعالیت ها را دارن. بنابراین وقتی که صحبت از تهدید داعش می شود، خب تهدید را معمولا در استخبارات طور تهدید سنجیده می شود که دو عنصر عمومی را از یک گروه یا یک کشور یا یک فرد وقتی شما تهدید را بررسی می کنید، دو عنصر کلی را در نظر می گیرید. یک، توانمندی گروه بر ایجاد حملات، و دوم خواست گروه بر ایجاد حملات. یعنی زمانی که یک گروه تهدید محسوب شود، باید هم توانمندی انجام حمله را داشته باشه و هم خواست انجام حمله را داشته باشه. بنابراین زمانی که تهدید داعش را امروز ایالات متحده برای خود، برای منافع خود و برای منافع مؤتلفین خود بررسی میکنه، یعنی دو موضوع را میگیرن و در این از نسبت به سالهای 2017 و 18 و حتی 19 امروز توانمندی داعش در سراسر دنیا خیلی زیاد تضعیف شده. البته خواست حمله را بر اهداف آمریکایی همچنان اینا دارن، یعنی ایده تغییر نکرده، ایدئولوژی همچنان باقی هست و خواست انجام حملات را دارن، اما توانمندی انجام حملات بنابر دلیل ای که از 11 ولایت طوری که عرض کردم فقط تنها دو ولایت فعالش مانده، بنابراین تهدید داعش از آنچه بود امروز کمتر است. ولی به این معنی نیست که تهدید داعش کاملا از بین رفته. در مناطق مختلف همین دو ولایتی که هستند تهدیدات را دارن. حتی داعش خراسان در طی یک سال، یک و نیم سال گذشته، بارها کشیده حملات را در اروپا انجام بده. حملات ایران و مسکو را خود شما خبر داریم که انجام دادن، اما حتی در اروپا هم اینا چندین سلولش که ما آگاهی دارم اروپایی ها کشف و خونسا کردن. بنابراین در کل میتونم که خلاصه بکنم گپ خود در این که تهدید داعش با وسیعی که نسبت به چند سال قبل کمتر شده، تضعیف شده، ولی هنوز هم کاملا از بین نرفته و در یک حد تهدید بر امریکا، منافع امریکا و مؤتلفینش محسوب میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جنرال سیبرادمن، شما هم خوش آمدین. در این گزارش تازه مفصل آمده که شاخه های تهاجمی داعش از جمله داعش خراسان یا ISSK و شبکه های وابسته به او همچنان در تلاش هستند به اهداف در غرب از جمله ایالات متحده حمله بکنند، البته از طریق فعالیت های تبلیغاتی و ارتباطات آنلاین برای هدایت، تسهیل یا تحریک حملات. البته او ممکن است از مسیرهای مسافرتی آسیب پذیر اینا سوء استفاده کنن. به نظر شما داعش در حال حاضر از چه امکانات برخوردار هست؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای شریفی و همه شنوندگان گرامی. طوری که شما می دانید داعش خراسان اکنون در مناطق از قلب آسیا جایگاه داره، ولی متاسفانه دستگاه های استخباراتی منطقه هم به خاطر استفاده های ابزاری با اینها نوع سر تکان میدن. اما آنچه که امکاناتی از این گروه هست، متاسفانه در افغانستان گروه های متعدد تروریستی وجود دارند که همه به نحوه با هم ارتباط دارند، و چنانچه می دانید داعش از کانال های متعدد استفاده به خاطر کشاندن جوانان در مبارزه علیه کشورها و خصوصا در افغانستان که با طالبان اخیرا نوع در تضاد هستند استفاده می کنند. شما می دانید که گروه های متعددی در افغانستان وجود داره، و خود طالبان هم در افغانستان همیشه گفتند که ما کندک‌های انتحاری داریم. این کندک‌های انتحاری همه در یک ایدئولوژی برای به دست آوردن آن چی که اونها میگند جنت فردوس مبارزه میکنند و همدیگر هم میشناسند و با هم اینها نوع ائتلاف های هم دارند. همین اکنون داعش از بین طالبان سربازگیری میکنند و اونها را به جهت های مختلفه به خاطر به چالش کشیدن نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه هر پشت روز دیگر تعداد افزایش میابد.
بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. میخوایم کوتاه اشاره بکنم به عکس العمل و واکنش حکومت طالبان. هر زمانی که بحث گروه های مثل داعش مطرح میشه و گزارش های منتشر میشه در پیوند به حضور و فعالیت اینا در افغانستان، شما حتما دنبال کردین که سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعا میکنن که داعش در افغانستان سرکوب شده و توانایی عملیاتی را که در گذشته داشت امروز نداره.
اینطور یک مطلب است که شما شاید خبر باشین که وضعیتی که فعلا در منطقه وجود داره از او سطح درک طالبان بالاتر است و ای من متیقین هستم که طالبان همیشه میگن ما بر علیه طالبان مبارزه کردیم و برای از بین بردن از او کار میکنن، اما آیا این ایدئولوژی را هم اونها از بین میبرن؟ آیا از نگاه ایدئولوژیکی افرادی که در صفوفشان هست با ایها نوع اشتراکات ندارن که دارن؟ من فکر میکنم مبارزه علیه داعش یک ترکیب دگه که در محورهای عمومی مطالعه میشه ضرورت داره، اما خود طالبان فعلا در او حد نیستن که بتوانن او گروه هایی که در افغانستان وجود داره اینا را مهار بکنن و در مبارزه علیه داعش با استقامت مبارزه بکنن. همین اکنون در داخل خود کابل گروه های داعش هست، در مناطق از برگ متال، در مناطق از ننگرهار و همچنان کنر گروه های داعش مراکزی دارن. همین اکنون در خود پنشیر، بدخشان، کندوز، بقلان اینها گروه های دارن که به خاطر فعالیت هایی که اونها میخوان به حساب برون مرزی از او حتی استفاده بکنند اونها را سوق و اداره میکنند و پول زیاده که اینها دارن ارتباطات از ایها را به استخبارات منطقه نشان میده که به
تشکر
گروه های دیگه میپردازند.
تشکر رادمنس بگرامی. خب شنونده رادیو آزادی هستین، برنامه در امواج آزادی در حال پخش است. گروه های مثل شبکه القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان چقدر به امنیت افغانستان و منطقه تهدید بوده میتونن؟ از همین حالا میتونین به ما زنگ بزنین در مورد موضوع برنامه نظر دهین. 0042-02-11-24-501 و 0042-02-11-24-6 01. چند مخاطب روی خط داریم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
سلام بر شما، مهربانی.
سلام بر خودت، سلام بر مهمانت.
خوش آمدین سب.
خوشحال باش یوغانت من انگره
افغان صاحب، چیست نظر شما در مورد تهدید و خطر داعش در افغانستان؟ گفته میشه که فعالیت‌های گروه همچنان ادامه داره هرچند طالبان رد میکنن، شما چقدر نگران هستین؟
محترم، دننگرار خود داعش نیست، دننگرار داعش فهمیده شما موتون میخیل وقتش فهمیده ختم کدشانه، هیچ بوی بوش کشانم نمانده که یکان خال خال مانده بود و یه هم ختم کدش. پر فیلمند و زابل و اینی سو فریمان هست، او سو فریمان هست فهمیده. خواهی تو طرف ننگرهار نیست و من ننگرهار فهمیده زندگی میکنم. ننگرهار برما معلوم از داعش ماش نیست مابینش. آه طرف هلمند و زابل اینیست و مردم اونو مردم یکان مابینش مداخله میکنن کزیم داعشی ها زیاد فهمیده چیز میکنن فهمیده. چرا که عموم مردم یک ذره علاقه زیاد دارن که عموم مردم. او دایست و طرف ننگرهار نیست. شمامود میخیل در وقت جمهوریت والی بود. مکمل دشتار مکمل شفامید ختم کت فهمید داعش
بله. آقای افغان خب در جریان حدود 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان ما شما دیدیم که چندین حمله و انفجار مرگبار صورت گرفت که در او حتی تعداد از مقامات حکومت طالبان هم زیان دیدن و حتی کشته شدن. زندگی شما چقدر میتونه متاثر شود در نتیجه ادامه حملات و ناامنی ها در اثر فعالیت گروه ها؟
او طرف بالا طرف زمین هم آمده و طرف بالا مردم والی شان هم کشته شد و وزیر شان هم از مو طرف بالا فهمید دلمند زابل و قندار همیت و مردم امو مردم زیاد دست و پر طرف ننگرهار نیست. الان در ننگرهار در چوک تلاشی فهمید یک تانکه یک ساده کدین یک تانکه دیگه ساده کدین در مابین نظامی هماش میگیره فهمیدی
بله.
من خودم این شهر نمیرم میترسم میگم گم که اگه میجم کامکیش پیدا نشه و خیلی مردم میترسه فهمیدی میکی نظامی هماش میگیره که کامکی مابینش کدام انفجار انتحار نکنه فهمیدی.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب افغان از تماستان. بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگر هم داریم. سلام خوش آمدین. کی از کجا با تماس شدین؟
یکبر احمدی صاحب سلام محترم.
خوش آمدین صاحب.
از این نو سلامت باشی. ما محمد نبی احمدی هستم از بغلان تماس گرفتم. احمدی صاحب ببینید افغانستان اگر ما شما هم دوستید بیشترم گفتن تقریبا افغان صاحب خواهد نگو بیچار از ما گلی ندارم. نو ردمنش صاحب گفتن تقریبا کل افغانستان داعش وجود داره. یعنی احمدی صاحب ما شما باید حقایق یا کسی که ببینید دانشمند می باشه تقریبا کارشناس می باشه و تقریبا خیلی کوشش کنه که کارای یک چیزایی بگه که یا مگانی باشه یا مردم یعنی مثلا ما وریا کشیدن نوب نی باشه او قبول بکنه یعنی بگه که واقع داره میادم که واقع که یک آدمی پروفسور است تقریبا میبینی که بگه پاش درست است.
استدلال شما چیست جناب احمدی؟ استدلال شما چیست؟
آن میبینی ما در بله سه با ما در افغانستان هستیم تقریبا میبینی که سراسر افغانستان امارت اسلامی حکیمت که کامل و سالم داره ایتو نیسته که خدا نخواسته کسی سر خدا بالا کنه. ببینه که در مردم از سپای صاحب از بیرو روان میکنه یک من میشونه یک جبین یک کاری میکنه در کابل یا در ولایت‌های دیگه میکنه یک کاری میکنه خدا و امریکا هم نشه و در کل مملکت های شما از من قدر بهتر میپامین. ما اگر قدم عادی هسته میپامین شما خوب ماشالله خوب میپامین. یه گپایی هسته که در کدام زمانی میکنم بچه بوده یک شوخی میکنم خلاپا نشه شما پیش ما میگه گفتن که دستمال ما دیدیم یک رقم گل برای تان صدا میجه پیدن گفتن گفته که الله یادم بیارن یادم بکنی که دروغ میگه و کسی گفته بگینی دروغ بگوی با شر برابر باشه که کسی قبول بکنه.
بله. اما آقای احمدی خب ما میخواییم به یک رویداد امنیتی اشاره بکنم که در نتیجه از او خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبا کشته شد. البته 21 قوس بود حمله انتحاری اتفاق افتاد در محوطه وزارت و مسئولیت این رویداد را هم گروه داعش پذیرفت. البته نمونه است از حملات که مسئولیتش را گروه داعش پذیرفته. اینال شما به اساس چی میتونین رد بکنین آنچه را آقای رادمنش فرمودن؟
بله سه ببینه احمدی سه ببینه ما پیشتر رو گفته که مردم ما شما گوشنه و تشنه و در بدر پشت بایسه هسته میتونه کسی رانمایی کرده باشه اونو کار کردن وقتا نگیره ما قبول دارم. ما پیشتر گفته خیلی مملکت ها میشه دیار سایده نیسته که بگوی که کسی بگوی که ایتو زیاد وجود داره میشه یک مردم های هسته بیکار و بیروزگار هسته مردم
بله.
یک کسی که در جمعی شکچه رو کمیده یک کار میکنه ایتو نیسته احمدی سب هیچ کسی وجودی نداره اگه باشم سرکوب میشود به نظر خودم.
تشکر از تماس شما. برمیگردیم به مهمانان ما. خب دکتر صاحب شریفی شما تحلیل و تبصره رادمنی صاحب را هم شنیدن و دو مخاطب هم آنچه را گفتن ما شنیدیم. میپردازیم به بخش دیگی از این گزارش تازه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده. آمده که داعش خراسان در جنوب آسیا فعال‌ترین شاخه این گروه هست برای انجام حملات تروریستی و قصد داره حملات را در آسیای مرکزی و جنوبی و دیگر نقاط جهان انجام بده. در این میان به نظر شما افغانستان چقدر آسیب پذیر است؟
ما همو نتایج تحقیقات را که به گونه دوامدار انجام میتونم در مورد امی شبکه های تروریستی مختلف در جنوب آسیا و در آسیای مرکزی، در قسمت داعش و خراسان آنچه را که ما دریافت کردم با نظر را که آقای احمدی پیشتر از بغلان گفتن بسیار مشابه هست، کاملا مشابه هست. اما چیزی را که اونا گفتن نظر ما هم و همو یافته های تحقیقاتی ما هم همون نشان میده. او چی هست؟ او ایست که داعش خراسان از زمانی که طالبان قدرت را گرفتن تغییر، هم تغییر استراتژی داد و هم تغییر تشکیلاتی داد. یعنی یکی از کارهایی را که آقای سراح‌الله غفاری یا شهاب المهاجر رهبر شبکه داعش خراسان انجام داد بعد از به قدرت رسیدن طالبان حدود 4 سال گذشته ای بود که تشکیلات داعش خراسان را در افغانستان از حالت عمودی به حالت سلولی تبدیل کرد. و ای چرا این کار کرد؟ این کار به خاطر این کرد که طالبا واقعا فشار آوردن بالای داعش. یعنی امو یک سلسله مناطق را که داعش خراسان همواره در تصرف خود داشت و ما زمانی که در حکومت قبلی افغانستان خدمت میکردیم نتونستیم از پیش داعش بگیریم و مناطق کاملا پاکسازی بسازیم، به دلیل از اینکه خب در وقت عموم جنگ ما در قبال طالبا بود و تهدیدات بسیار بالا بود. اما زمانی که طالبا قدرت گرفتن اینا توانستن تسلط کامل را بر تمام اراضی افغانستان حاکم بسازن. یعنی این یک حقیقت است که نباید از این بگذریم، واقعیت است، واقعیت باید گفته شد با واسطه که ما از لحاظ ایدئولوژیکی کاملا مخالف طالبا هستم. ولی این کار اونا کرد و این باعث این شد که داعش خراسان دیگر نتوانه در داخل افغانستان و تشکیلات بلند و بالای خود را داشته باشه و این رفت او تشکیلات را اینا بردن به پاکستان. امروز گفته می شود که عموم تشکیلات داعش خراسان در منطقه بلوچستان پاکستان از خود آقای ثناءالله غفاری در بلوچستان زندگی میکنه. این چیزایی است که آمریکایی‌ها میگن، اروپایی‌ها میگن و ما عموما با اینا در صحبت هستم، با مردمای امنیتی از اینا. در داخل افغانستان اینا سلول‌های خفته دارند. به همون گونه که آقای احمدی پیشتر گفت، بله حضور داره داعش خراسان، هر از گاه استفاده میکنن، هر از گاه حملات را از داخل افغانستان انجام میدهن. شما کشته شدن خلیل الله خلیل رحمان حقانی را گفتین دقیقاً، ولی این به گونه بسیار کوچک است، سلولای خرد و کوچک 4 نفره 5 نفره به گونه پنهانی فعالیت میکنند و هر جایی که طالبا اینا را ببینند بسیار به زودی سرکوبشان میکنند. لذا تهدید داعش خراسان را در افغانستان با موجودیت تسلط خنده که طالب ها دارن ما بسیار جدی نمیبینم، حداقل در وضعیت فعلی. ولی در بیرون از افغانستان بدون شک داعش خراسان یکی از کارهای دیگری که در 2 سال گذشته کرده این بوده که تمرکز حملاتشون بیشتر در بیرون از منطقه افغانستان و پاکستان باشه. ما پیشتر از حمله در کرمان ایران یاد کردم، از حمله در مسکو یاد کردم و حداقل آنچه ما اطلاع دارم در 1.5 سال گذشته حداقل 12 سلول خفته داعش خراسان در شهرهای مختلف اروپایی از جمله در مادرید، در استراسبورگ فرانسه، در برلین، در یکی 2 جای بریتانیا و نقاط مختلف دیگه ایده کشف و خونسا کردن. بنابراین آنچه را که این گزارش ارزیابی تهدیدات جدید نهادهای استخبارات ایالات متحده نشان میده همین مسئله است که تهدید داعش خراسان در بیرون از مرزهای افغانستان زیاد است، ولی چون حضورشان سنگین در داخل افغانستان نیست او قدر تهدید جدی تا زمانی که طالبان همین تسلط خشن خود را داشته باشند نیست. اما اگر در افغانستان وضعیت تغییر بکنه و یعنی تسلط از بین بره و بدون این که در اونجا نهادسازی شود بازو کاملا یک موضوع دیگه است.
بله، تا لحظات دیگر از شما در مورد سربازگیری داعش هم میخواییم بشنویم شما چند رویداد در حتما در مورد شنیدین که در او پای شهروندان افغانستان دخیل بود در حمله پارسال در نیو اورلیان و همچنان در یک رویداد دیگه که ارتباط داده شد به انتخابات امریکا. اما پیش از او جناب رادمنش اگر بپردازیم به ادامه بحث خود در مورد تهدید داعش، شما میفهمین که روسیه و ایران در سال 2024 شاهد حملات بودن که داعش خراسان یا مسئولیت گرفت یا هم مقصر دانسته شد. حالا به گزارش تازه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، این حملات و همچنان بازداشت هواداران داعش در اروپا و امریکا نشان دهنده افزایش توانایی این گروه فراتر از جنوب آسیا و نفوذش به سطح بین المللی است. پیشتر آقای آریان شریفی پرداخت به این که داعش چقدر میتونه تهدید به ایالات متحده باشه در کل غرب، اما برداشت و تحلیل و تفسیر شما چیز در این رابطه؟
من اینطور فکر میکنم که همین فعلا در افغانستان گروه های متعدد وجود داره، مثل ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان، احزاب متعدد افراطی از پاکستان و حتی گروه های در زاهدان پاکستان که گاهی در افغانستان سر و کلهشان معلوم میشه. میبخشیم به این حساب من فکر من اینطور است که داعش اگر روابط با گروه ها نداشته باشه، مثلا القاعده امروز در 8 ولایت افغانستان مراکز تعلیمی و تربیتی داره، نوع داعش هم با القاعده سر میجنبانه، روی منظور معلوم میشه که در افغانستان بر علاوه از این که بعضی گروه های در داخل طالبان هستند که وقت یک عمل میشه اگر بسیار بسیار شدید و ضد مردمی و ضد حقوق بشر او را تثبیت میکنن، میگن که این داعش کرد. ولی تا گروپ های هم در افغانستان هست که اونها هنوز هم کوششان همیست که از اختلافاتی که در بین طالبان و رهبری طالبان وجود داره نوع استفاده های ابزاری بکنن. ما فکر میکنم که تنها داعش در افغانستان نیست، گروه های متعددی هستن که این عمل داعش انجام میتن. هر گروهی که در او گروه های انتحاری وجود داشته و وجود داره به هر لحظه امکان ازی هست که در مقابل همدیگر سفارایی بکنن. همین اکنون اختلافات بین طالبان ما فکر میکنم که آینده وضعیت امنیتی افغانستان را شاید نه چندان خوب و از یک وضعیت ناهنجار عبور خواهد کرد اگر با آینده یک وضعیت بهتری برسن. این وضعیت را باید تجربه بکنن.
رادمنیسه
ما فکر میکنم از این وضعیت گروه های داعش هم استفاده میکنن.
بله، قسمی که دکتر صاحب شریفی باور داره، خب بدون شک تحرکات داعش به باور از اینا در افغانستان وجود داره. پیشتر اشاره هم کردیم به کشته شدن یک مقام ارشد کابینه حکومت طالبا خلیل رحمان حقانی، اما فراتر از این باور به ایست که داعش میتونه تهدید را در سطح جهان متوجه برخی از کشورها بسازه که در گزارش تازه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هم به این موضوع پرداخته شده و آمده که غرب میتونه تهدید شود از طرف داعش. چقدر به نظر شما این تهدید میتونه جدی باشه؟
من فکر میکنم که دولت جدید ایالات متحده امریکا یک رویکرد نوی را نسبت به گروه های متعددی که در دنیا وجود دارند داره مثلا در یمن، در عراق، در سوریه و همچنان فعلا که پاکستان تحت حمایت ایالات متحده آمریکا بر علیه تروریسم در اونجا مبارزه میکنه، اینها میتونه وضعیت داعش را هم زیر تاثیر داشته باشه و داعش را هم متاثر بسازه. اما برای فعلا داعش نمیتونه تهدیدات جدی بر علیه کشورهای غرب و ایالات متحده آمریکا باشه. اما اگر توافقات بین قدرت‌ها به شکلی که امروز روان است همینطور روان باشه، من متیقین هستم که داعش هم به سرنوشت او داعشی که در سوریه و عراق بود در جنوب آسیا هم مبتلا خواهد شد.
بله تشکر.
اما وقتی که رقابت ها در بین رقابت های قدرت ها وجود داشته باشه، داعش میتونه استفاده های بهینه نسبت به فعالیت هایی که داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندای عزیز، شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. در برنامه حاضر دو مهمان داریم، جناب دکتر صاحب آریان شریفی و جنرال صاحب محمد راد منش. خب دکتر صاحب شریفی، اگر کوتاه بپردازیم به فرصت‌های سربازگیری توسط داعش، قسمی که در این گزارش تازه هم آمده در حمله پارسال در نیو اورلیان، عامل حمله تحت تأثیر تبلیغات داعش رفته بود و همچنان در ماه اکتبر یک شهروند افغانستان به اتهام برنامه ریزی حمله در روز انتخابات آمریکا بازداشت شد که ارتباط داده شده بود به داعش. شما فرصت ها برای داعش برای سربازگیری در سطح جهان و بویژه در میان شهروندان افغانستان را در چه حد میبینین؟
ببینید، این موضوع سربازگیری و انجام حملات تروریستی توسط گروه های تروریستی عموماً به چهار گونه صورت میگیره. گونه اول او را به نام حمله کننده یا حملات منسجم میگن. این ترمینولوژی است که نهادهای استخباراتی آمریکایی استفاده میکنن ازش. حملات منسجم طور است که فرد حمله کننده رسماً عضو یک گروه است، یک. دو، هم در جریان آمادگی برای یک حمله و هم در جریان انجام حمله در دو مرحله حمله تروریستی از گروه مستقیما کمک گرفته، این حمله منسجم میگن. دوم، برش حملات توطئه‌گر تنها برش گفته میشه. حمله توطئه‌گر تنها طور است که حمله کننده عضو یک گروه هست، در جریان در مرحله آمادگی برای حمله کمک گرفته ولی حمله را به تنهایی انجام داده. حالت سوم را برای حملات وابسته تنها میگن. او طور است که فرد حمله کننده عضو یک گروه هست ولی نه برای آمادگی حمله و نه هم در جریان حمله هیچ کمک را دریافت نکرده از خود گروه و به گونه تنهایی این را انجام داده. و بالاخره شکل چهارم برش حملات گرگ تنها میگن یا حمله کننده تنها، و این حالت است که فرد حمله کننده نه عضو یک گروه است و نه هم هیچ گونه کمک را در آمادگی و یا انجام حمله از گروه بدست آورده، حمله را کاملا تنها انجام داده. ایران داعش بیشتر دیده میشه که در بیرون از مرزهای منطقه، در اروپا، در امریکا از این نوع چهارم بیشتر استفاده میکنن. یعنی افراد را ترغیب میکنن از راه های مجازی، از طریق شبکه های اجتماعی افراد ترغیب میشن به ایده و ایدئولوژی داعش. بیشتر جنرال رادمنش مسئله اهمیت ایدئولوژی را یاد کردن، بسیار یک گفت مهم را گفتن. بنابراین این افراد جذب میشن به ایدئولوژی داعش، بعد به گونه خودکار هم برای یک حمله آمادگی نگیرند و هم او حمله را به تنهایی انجام میدن بدون از اینکه عضویت داشته باشند.
دکتر سه بسیار کوتاه با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم، حتی گفته میشه که زنان هم زیر تاثیر از اینا قرار میگیرن. مثلا در یک مورد در ماه فوریه همین امسال بود که پلیس مبارزه با تروریسم در بریتانیا اعلام کرد که یک زن افغان از طرف محکمه مجرم شناخته شده و تلاش برای سفر به افغانستان به منظور پیوستن به گروه داعش.
بله دقیق بفرمایید. در این زن و مرد فرق نداره، البته عموما مردها هستند که کار میکنن، اما زنها هم بسیار زیاد، خصوصا به ایده داعش. زنها هم در سراسر دنیا گرویده هستند، قبلا هم میگرویدن و حالا هم این کار را میکنن. خانم را که شما یاد کردین، او از این نوع چهارم را که معرض کردم از زمینه بود، یعنی قبلا عضویت رسمی داعش را نداشت و هیچ نوع کمکی را هم دریافت نکرده بوده، ولی میخواست که برای این کار را بکنه. اتفاقا حدود دو هفته قبل، این البته در مطبوعات بیرون نشد، دو هفته قبل طی یک عملیات مشترک نیروهای استخباراتی هسپانیا و ایتالیا، اینا دو سلول در مناطق هسپانیا و ایتالیا کشف و خونسا کردند که این دو سلول، یک سلول مردها بود، یک سلول زنها بود. البته اینا افراد اتباع پاکستانی بودند. اینا پاکستانی بودند، آنچه که من شنیدم گفتن که منسوب به تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بودند، نه به داعش. ولی خب از لحاظ ایدئولوژیک به همون گونه اینا هم در اروپا اتفاقا رفته بودند که به اون مرحله نهایی حملات رسانیده بودند که در اون میگفتن سربریدن افراد هم بوده و حمله با چاقو بوده و حمله با موتر و ایگرپا. بنابراین زنها هم از بعد ایدئولوژیک متاسفانه تحت تاثیر ایدپا قرار میگیرن و قبلا هم صورت گرفته و در آینده هم امکانش هست.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب حالا بیاین بپردازیم به بخش دیگه از این گزارش که روی تهدیدهای القاعده متمرکز هست. جناب جنرال صاحب رادمنش، خب در این گزارش آمده که القاعده همچنان قصد داره که ایالات متحده و شهروندان امریکا را هدف قرار بده، البته از طریق شاخه های جهانی خود. میشه یک مقدار شما در این مورد توضیح بدین که چگونه ممکن است، چه شاخه های جهانی داره حالا القاعده در سطح جهان؟
متاسفانه دیده میشه که القاعده در بسیاری مناطق و خصوصا در افغانستان همین اکنون نفرای از داخل خود طالبا هم دارد و در داخل افغانستان اینا خشاوندی های هم با بعض دارند و همین خشاوندی ها باعث ای شده که اینها چون یک گروپ یا یک شاخه بسیار سرمایه دار هستند، حتی معادن را در افغانستان مثلا در بدخشان و در پنشر اینها در کشف و استخراج معادن هم اینها سرمایه گذاری بکنند و همین اکنون در داخل وزارتخانه ها بعضی مشاورین اونا خود اعلان نمی کنند یا در پیشانیشان نوشته نیست که القاعده. اینا حتی مشاورین دارند در داخل وزارت ها که با طالبان همکاری میکنند، ولی اینا اصل مسئله که کشتن رهبر اول و دومشان است، اینا همیشه قصد دارند بر علیه کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا اینا فعالیت های را راه‌اندازی بکنند. همینجا در ایالات متحده امریکا مدارس و مساجد اینا دارند که خوشبختانه توسط دستگاه استخباراتی ایالات متحده امریکا اینها زیر کنترل هستند، اما ما می‌بینیم و دیدیم که اینها به نحو کار به نام کشورهای عربی، به نام فلسطین، به نام‌های دیگه اینها بعضی افراد را کوشش میکنن جذب بکنن و اینها در افغانستان 8 مرکز تعلیمی و تربیتی دارند. اینها در اینجا چی را تعلیم و تربیت میکنند؟ پس معلوم میشه که حتما اینها متوجه همو فعالیت های فرامرزی از داخل افغانستان و دیگر کشورهایی که در افریقا هستند اینا میباشند. روی منظور ما به این فکر هستم که القاعده ممکن است که در آینده مشکلات را در بیرون از مرزهای افغانستان هم به وجود بیاره. و این وضعیت داره که همه کسایی که در اروپا و بعض جاهای دیگه دستگیر شدن، اینا همه به نحو زیر تأثیر گپ‌های عرب‌های بودن که تحت تأثیر القاعده قرار داشتن.
بله، بسیار تشکر. خب جناب شریفی، قسمی که جنرال صاحب رادمنش هم اشاره کرد به کشته شدن رهبران القاعده، مثلا ایمن الزواهری در 2022 در یک حمله تیاری بیسنشین ایالات متحده در کابل کشته شد، و پیش از او هم اسامه بن لادن بنیانگذاری شبکه در 2011 در عملیات نیروهای امریکایی در اتاباد پاکستان. با توجه به تبصره‌ها در مورد کاهش توانایی عملیاتی القاعده، چه فکر میکنین شما این شبکه در حال حاضر چقدر میتونه تهدید و خطر ایجاد بکنه؟
بله، ما برداشت ما و تحلیل ما، البته با حفظ کمال احترام برای جنرال صاحب رادمنش که دوست بسیار خوب ما هستن، متفاوت است با دیدگاه ایشان. القاعده، ببینید شما آقای احمدی بسیار موضوع خوب مسئله توانمندی عملیاتی را اشاره کرده. من باز که تکرار بکنم گپ قبلی خود را، ارزیابی تهدیدات از دو عنصر شروع میشه: توانمندی و خواست. حالا اگر القاعده را در سطح دنیا ببینیم، خواست انجام حملات را بدون شک داره، ایدئولوژیش همون جه هست، خواست دارن، میخواین صدمه بزنن خصوصا بر اهداف غربی، اما توانمندی تقریبا هیچ ندارد. ببینید کل القاعده، تمام القاعده، البته همون القاعده مرکزی منظور مثل شاخه ها و گروه هاش نمیم، در حدود بین 250 الا 400 نفر تخمین زده میشه در سراسر دنیا. گزارش شورای امنیت سازمان ملل در ماه فوریه که نشر شد و حتی سال قبلی هم، اونا گفتن که القاعده در افغانستان حضور داره و این مسئله 8 مرکز تربیوی را که جنرال صاحب رادمنش اشاره کرد برمیگرده به همون گروه، به همون گزارش. اما اجازه بفرمایید اون گزارش رو براتون بگویم که از کجا میایه. اون گزارش بنابر معلومات نوشته میشه که کشورها برش میدن، و این مسئله 8 مرکز و حضور سنگین القاعده در افغانستان، اینا تماما گپایست که پاکستان بر از اینا میگه. بنابراین اون واقعا خط پاکستانی است، نه آنچه در حقیقت در جریان هست.
بله،
امریکایی‌ها چند بار گفتن که تعداد از افراد القاعده، مثلا ابو اخلاص المصری را میگن که در افغانستان است، عبدالرحمن المغربی را میگن در افغانستان است. گفتم میشه که عبدالله و حمزه بن لادن گاه رفت آمد میکنن، اما حمزه بن لادن قبلا کشته شده.
بله،
ابو اخلاص المصری در دستگیری طالبان است. اوقدر
دکتر صاحب بسیار معذرت میخوایم، خب در این گزارش هم مشخصا آمده که القاعده میخواد که از طریق شاخه های جهانی خود به می هدفی که داره برسه، یعنی حمله بر امریکا و شهروندانش.
دقیقاً. خب حالا اگر اصل قلب القاعده ضعیف شده باشه، دیگه باز بسیار مشکل است که حملات بسیار گسترده را اینا بتانن طرح‌ریزی بکنن. البته در این شک نیست که هر از گاهی ممکن بتوانن حملات خرد و کوچکی را در جاهای مختلف انجام بدهند، ولی این امریکایی ها دیگر من حیث تهدید بسیار بزرگ برای خود واقعا نمی بینند. اتفاقا من همو کاملا به گونه غیر رسمی هم با یکی از دوستای امریکایی یک دو ماه قبل صحبت میکردم. او برای من میگه که سایکو، برای من میگفت که ما دوامدار از طریق امی تیارات بدون سرنشین مبتنی بر امو استراتژی مبارزه علیه تروریسم از افق دور نقاط مختلف افغانستان را ما ترصد داریم. همیشه میگفت ما ترصد میکنیم. برای من میگفت که تو فکر کن که اگر القاعده خو میفهمی که دشمن ماست، اگر ما بفهمیم که اونا در افغانستان کمپ تربیوی دارن و مراکز دارن و مردم، تو باز فکر میکنی که ما او را میگذاریم؟ یک فردشه ایمن الزواهری را در داخل شهر نو کابل، در قلب کابل ما او را از بین بردیم. این اگر کمپای تربیوی و پایین و بالا باشه فکر میکنی که ما او را میگذاریم، خب نمیگذاریم. وقتی که ایرای من میگم هدفی است که ما نمیدینیم چنین چیزی را در افغانستان و او را من حیث یک تهدید بزرگ برای خود فعلا ما نمیدینیم.
بله، بسیار تشکر. خب جناب رادمنش، در بخش دیگه از این گزارش به عملیات تحریک طالبان پاکستان تی تی پی هم اشاره شد، عملیاتی که علیه حکومت پاکستان خوانده میشه و آمده که توانایی تی تی پی ارتباط تاریخیش با القاعده و حمایتای گذشتهش از عملیاتایی که ایالات متحده را هدف قرار داده، همچنان نگرانی های را در مورد تهدیدهای احتمالی آینده ایجاد میکنند. شما در مورد تهدید تحریک طالبان پاکستان چی فکر میکنین؟ چقدر میتونه جدی باشه؟
تحریک طالبان پاکستان در هم آویزی با طالبان افغانستان در گذشته علیه جمهوریت مبارزه کردند. همون سلاح‌هایی که از ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و اردوی افغانستان داده شده بود، بین از این هر دو تقسیم شده بود و اکثر از این سلاح‌ها همین اکنون به دسترس گروه طالبان پاکستانی قرار داره و اینا هر روز در پاکستان به نحو تعدیدات را به وجود میارن. ما متیقین هستم که آنچه حکومت پاکستان در مورد ازیا میگویه درست است. اینها از خطوط سرحدی افغانستان عبور و مرور میکنن، در پاکستان فعالیت های خود انجام میدن و رهبرانش در افغانستان هستند و رهبرانش در اینجا با ساختمان راهکردها، راهبردها و استراتژی ها دست دارند. خود طالبان افغانستان با یا اگر همکاری نکنند، همین فردا اینها دیگه در افغانستان نمیتوانند باشند.
اما جنرال سید محترم، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم، اما در همین مورد مشخص طالبان همواره رد میکنن هر گونه ارتباط داشتن با تحریک طالبان پاکستان را. هرچند یک زمان شما حتما بیاد دارین که طالبان با عنوان میانجی نقش داشتن، منظورم طالبان افغان نقش میانجی را داشتن در مذاکرات بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد.
همین نشان میده که رابطه طالبان افغانستان با طالبان پاکستان بسیار نزدیک است و اینا حتی مؤثریت خود بالای طالبان پاکستان همیشه از راه‌های مختلفه ابراز کردن. ما به این حساب میتونم بگویم که قبلا طالبا گفتن ما اینها را در ولایت غزنی و زابل جابجا میکنین تا اینکه پاکستان نسبت به تعدیدات از یا کمی دور باشه و خاطر جمعی رو برای از وادار بینن. پس این به خاطر چی بوده؟
بله.
از این معلوم میشه که رهبران طالبان پاکستان در افغانستان است و طالبان پاکستان در مناطق از خوست، پکتیکا، ننگرهار، کنر اینا هستن و بمباردهایی که پاکستان اینا را میکنه معنی از این میده که از اینجا تهدیدات بر علیه همین. چند روز پیش 15 نفر که از خطوط سرحدی گذشتن در داخل پاکستان میخواستن فعالیت های را انجام بدن، نظامی های پاکستان اونا را کشتن.
بله.
از این معلوم میشه که اینها وقتی که از افغانستان میرن و طالبان میگوید که هیچ چیزی در افغانستان بغیر از اراده ما متحرک بوده نمیتونه، معنی از این میده که پس اینها در سایه طالبان فعالیت میکنن.
بس.
اینها حمایت
تشکر.
طالبان دارن. از این معلوم میشه که طالبان افغانستان در مورد متحرک ساختن طالبان پاکستان سهم دارن.
تشکر. دکتر صاحب شریفی، حتما شما خبرهای گذشته را به یاد دارین که پیش از این مقامات پاکستان مدعی شدن که تی تی پی در افغانستان کمپای آموزشی و پناهگاه ها دارن و افغانستان را حتی منبع تروریسم در پاکستان خواندن. شما تهدید تحریک طالبان پاکستان را چقدر جدی فکر میکنین؟ میتونه تهدید را در آینده های نزدیک متوجه کشورهای منطقه و حتی فراتر از او بسازه؟
تهدید طالبان پاکستان برای خود پاکستان خوب بسیار جدی هست، فعلا هم بسیار جدی است. ببینیم در سال 2023 ارقام را که در اینجا وجود داره، در سال 2023 تحریک طالبان پاکستان توانست حدود 1500 حمله را در پاکستان انجام بده. یعنی 1500 حمله در یک سال تقریبا برابر به 4.2 حمله در روز میشه. یعنی بسیار زیاد تعداد حملات است. لذا تهدید TTP برای پاکستان، برای حاکمیت پاکستان خیلی خیلی جدی هست. از جانب دیگر او طرف جنبش آزادی خواه بلوچ هم هست، BLA، و مشخصا نمو بخش تروریستی اونا به نام مجید بریگید میگن، یا لوای مجید. لوای مجید هم پاکستانی ها را واقعا در بلوچستان به تنگ آورده. بنابراین پاکستان جدا مواجه به تهدید تروریسم است. ولی ایسی نیست که ریشه درست است که طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارن، در یه شک نیست، اما ریشه اصلی تهدیدی که برای تروریسم در پاکستان هست برمیگرده به پلیسی های خود اون مردم. حالا پاکستانی ها بودن که از دهه ها تروریسم و افرادگرایی را در منطقه ترویج کردن. افغانستان به آتش جنگ 5 دهه است که مردم سوختاندن، این پاکستانی ها. خب حالا همون آتش آمده دامن خود اینا را گرفته. لذا در این هیچ کسی دیگه هم مسئول نیست، خود پاکستانی ها مسئول هستن. ما به این باور هستم که اگر واقعا پاکستانی ها، نظامی ها و استخباراتی های پاکستانی حالا واقعا اگر قلبن و صادقانه به این نتیجه رسیده باشند که دیگر از تروریسم من حیث یک وسیله و حربه برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود استفاده نکنند، بازی مشکل حل میشود. گپ دارید که اونا هنوز هم بین تروریست خوب و تروریست بد تفکیک قائل میشن. TTP چون اونا را میزنه میگن این تروریست است. اما لشکر طیبه چون باز میره هندیا را میزنه، بله، باز میگن این تروریست نیست.
دکتر سپریفی، شما در مورد نفوذ طالبان افغان در میان تحریک طالبان پاکستان چه فکر میکنین؟
تا جایی که من میبینم بسیار نزدیک هستن اونا با هم. از قبل نزدیک بودن، حالا هم نزدیک هستن. روابط قومی تنگاتنگ وجود داره. ما شما میفهمیم خب عموم افرادی که در طالبان پاکستان هستن پشتون ها هستن، و پشتون های این طرف و اون طرف مرز خب یک قوم هستن دیگه. بنابراین روابط قومی بسیار نزدیک وجود داره بین افراد، بین قوماندان ها، روابط فامیلی وجود داره، روابط ایدئولوژیک سالها وجود داره. اینا دیگه بدون شک هست.
تشکر. جنرال صاحب، در گزارش تازه در مورد تهدیدهای جهانی علیه ایالات امنیت ملی ایالات متحده آمده که تمامی این تهدیدها نیازمند یک عکس العمل یا واکنش اطلاعاتی قوی هست، از جمله مواردی که تمرکز کوتاه مدت بر اونا ممکن است با جلوگیری از تهدیدهای بزرگتر در آینده کمک بکنم. چه اقدامات باید صورت بگیره کوتاه لطفا؟
من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا و روسیه که حال روی بعضی مسائل توافقات را انجام دادند، اینها توافقات از یا به حل مسئله اوکراین و مسائلی که در خاورمیانه است انجام شود، من متیقین هستم که گروه های افراطی تروریستی هم تضعیف میشن. و اگر چین با ایالات متحده آمریکا از این رقابت هایی که فعلا وجود داره کمی پایان بیاین و توافقات انجام شود، من متیقین هستم که آینده گروه های افراطی و تروریستی مثل که فعلا در افغانستان نوعی در یک واژگونی مواجه شده، در مجموع دنیا به همین شکل ضعیف خواهد شد و ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین می توانند در این عرصه فعالیت های خود را منسجم بسازند و از این دغدغه های تروریستی مردم دنیا هم رهایی یابند.
بله، تشکر. خب دکتر صاحب شریفی، شما می دانید که هدف از نشر این چنین گزارش هایی است که البته سیاستگزارها، نیروهای نظامی و مجریان قانون در ایالات متحده بتانند از جان شهروندان آمریکا و منافع کشور در سراسر جهان محافظت بکنند. حالا که این گزارش نشر شده، گام بعدی به نظر شما چه خواهد بود؟ کوتاه حدود یک دقیقه فرصت دارین.
اولا خوی گزارشات و نسخه های به اصطلاح عام ارزیابی تهدیدات است، اونا عموما نسخه های مخفی داره که در او جزئیات و در او بسیار گپای دیگه است که هرگز اینا بیرون نمیکشن. بران این بیشتر برای ذهن عام مردم است، برای ذهن عام مردم امریکا، برای ذهنیت مختلفین امریکا و برای ذهنیت حتی دشمنان امریکا هست ذهنیت دادن. قدم بعدی خب این است که آقای ترامپ واقعا داره که مو استراتژی بزرگ ایالات متحده را تغییر میده، یعنی تغییر استراتژی، تغییر دیدگاه تقریبا بعد از 50 سال میاد در امریکا، یعنی تغییر بسیار جهش بسیار کلان است. ما فکر میکنم هنوز همه وقت است که درست بتانیم ببینیم که اینا چی گونه گرند استراتژی را میگیرن، اما در دو سه ماه آینده ما فکر میکنم که وضاحت کامل خواهد داشتیم در این قبال.
بسیار تشکر از شما آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون، و محمد رادمنش، معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و آگاه امور نظامی. و از شما هم تشکر که تا این دم ما را همراهی کردید. نشرات رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید.